بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل با امری الله، ان الله بصیر بالعباد. هذا کتاب الصمدیت. بسم الله الرحمن الرحیم. احسن کلمت یبتدع به الکلام و خیر خبر یختتم به المرام. حمدک اللهم علی جزیل الانعام، و الصلاة و السلام علی سید الانام محمد و آله البررت الکرام صلی الله علیه و آله و سلم. سیم ابن عمه علی علیه السلام نسبه علما للاسلام و رفعه لکسر الاسنام جازم اعناق نواسب اللعام و وازع علم النحوه لحفظ الکلام و بعد فهاده. بله، الذي نسبه علما للاسلام. خب، بعد از جلسه اولی که به عنوان مقدمات بحث مد نظر بود، وارد عبارت کتاب شریف صمدیه میشیم. عباراتی رو که برای عزیزان قرائت کردم خطبه کتاب صمدیه است. در این که خب نسبت به خطبه چقدر باید معطل شد، طبیعتاً شاید در نگاه اول که نگاه درستی هم است این نگاه، ما خیلی معطلیمون نسبت به خطبه شاید مناسب نباشه، که حالا بخوایم مثلا مفصل بسم الله الرحمن الرحیم رو و خود خطبه رو تجزیه و ترکیب کنیم و به تعبیری معطل بشیم. این حرف رو من قبول دارم، لذا معمولا هم در سیوطی اون خطبه مفصلی که ایشون داره ما اونجا معطل نمیشیم معمولا، چون خب از جهت مباحث ادبی خیلی از مباحث رو هم دوستان طبیعتا شاید واقف نیستن، لکن معمولا اینجوری هم نیست بگیم حالا صمدیه تمام شد برمیگردیم، لذا ما در حد بسیار خلاصه سعی میکنیم در حد ترجمه یک مقدار بسم الله الرحمن الرحیم رو شاید مثلا یک مقداری بیشتر و الا اون هم به صورت بسیار مختصر سعی بکنیم انشاءالله در یک جلسه یک دو جلسه در مجموع نکاتی رو که مد نظر است جمع‌بندی بکنیم، همین مقدار که دوستان احیانا یادداشت بفرماین و ولو بعدها هم مراجعی بکنن و مطالعی بکنن قابل استفاده خواهد بود. البته خب هدایه رو حد زیادش رو دوستان خوندن، ما در حدی میگیم که برای عزیزان الان هم قابل فهم باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم رو شاید جای مناسبش کلات اونجا هم معمولا فضا ایجاد نمیشه، باب ثانی مغنی باشه، یه دو سه سطری اونجا بحث داره، انسان اونجا وارد بشه تجزیه و ترکیبش رو مفصل بحث بکنه. در کنار کتاب شریف سلسبیل که مدتی ما بحثی داشتیم محضر عزیزان، اونجا شاید به نظرم اینجوری که بسنم هست حدود 7-8 جلسه معطل شدیم و پیرامون این عبارت شریف تجزیه و ترکیب و نکات پیرامون توضیحاتی رو عرض کردیم. عنوان این بحث رو که ایشون مطرح میکنن، عبارت اول هذا کتاب الصمدیته. خب دوستان از جهت ترکیبی توجه دارن، که هازا مبتدا است، ها تنبیه، زا هم اسم اشاره است، اما عنوان نقشی و ترکیبی برای هازا چیه؟ مبتدا است و طبیعتاً چون مبنی است میشه محلاً مرفوع. کتابو میشود خبر برای این مبتدا، برای این اسم اشاره، و مضاف است. البته مضاف عنوان نقشی نیست، دوستان توجه دارن، در توضیحات قبل عرض کردیم در ضمن هدایت، باز هم انشاءالله در طیل مباحث توضیح خواهیم داد. از سمدیت مضاف الیه است، کتاب خبر مرفوع به ضم ظاهر از سمدیت مضاف الیه است و طبیعتا مجرور به کسره ظاهر. در حقیقت عبارت این گونه بوده است: هازا کتاب و الفوائد سمدیته. چون نام این کتاب رو مرحوم شیخ بها الفوائد سمدیه قرار داده است، نه سمدیه فقط. در حقیقت این مضاف الیه از سمدیه در واقع صفت است برای موصوف مقدر، صفت است برای موصوف مقدر. پس عنوان بحث ما در حقیقت اینه: هازا کتاب و الفوائد سمدیته. تابلو رو دقت می‌فرمان عزیزان که این از سمدیه در حقیقت صفت است برای موصوف مقدر، لکن چون الان خود از سمدیه است ما گفتیم این مضاف الیه و الا در حقیقت الفوائد مضاف الیه است و مجرور به کسره ظاهر. از سمدیه می شود صفت برای الفوائد، اون هم باز مجرور است به طبع الفوائد به کسره ظاهر. اضافه، عجله نفرمایید، اضافه کتاب به از سمدیه چه اضافه ایست؟ دوستان خوانده اند در این حد که اضافه یا اضافه لفظیه است یا اضافه معنویه است. اضافه معنویه هم اگر اضافه معنویه باشد یا بیانیه است یا ظرفیه است و یا لامیه. این اضافه چه اضافه ایست؟ کتاب سندیه. این کتاب اضافه چه اضافه ایست؟ لامیه است. چرا لامیه؟ بله، ظرفیه است، یعنی کتاب در سمدیه است. لامیه است، یعنی کتاب مثلا اختصاص به سمدیه داره. این اضافه اضافه بیانیه است، مثل اضافه خاتم به فزه، مثلا خاتم و فزتن. چون کتابی که ما الان داریم بحث میکنیم همان سمدیه است، همان چون نامی سمدیه است این کتاب همان سمدیه است. لذا مرحوم مدرس هم در حواشی جامع المقدماتی که دوستان دستشون دارن اونجا ذکر میکنن که این اضافه اضافه بیانی است، درستم است. خب اما از سمدیه، از سمدیه یعنی چه؟ کلمه سمد، از سمد لغت که عزیزان مراجعه بفرمایند و حتما مراجعه میکنند در مطالعه، در مثل لسان العرب اونجا تعبیر شده است که از سمد الذی یقصد فی الحوائج، الذی یقصد فی الحوائج، اون چیزی که در حوائج مقصده، مقصوده، محل نظر انسان در حوائج است. که بعد در بعضی از عبارات دیگر مثل کتاب التحقیق فی الفاظ القرآن الکریم که کتاب بسیار شریفی است، معمولا لغات بسیاری رو جمع کرده، ریشه های لغوی لغات رو برمیگرداند به اصل این لغات. میدونید بعضی از لغات ریشه واحد دارند، ما در ظاهر می انگاریم که الفاظ متعددی هستند و معانی متعدد دارند. به طور مثال جنت معناش چیه؟ بله معناش بهشته دیگه، درسته. مجنون معناش چیه؟ دیوانه است. جنه معناش چیه؟ به معنای سپر میاد، یا به معنای پرده هم میگن، اون پرده‌ای که شما جلوی پنجره اتاق میزنید. جنان همینطور. محضر شما عرض بکنم که الفاظ متعددی که معانی متعدد داره، در حالی که اینها اصل واحد دارن، ریشه واحد دارن. ماده جننه به معنای ستر و پوششه، به معنای مجنون یعنی مستور، به معنای ستر پوشش. لذا اگر به مجنون میگن مجنون، چرا بهش میگن مجنون؟ چون جلوی عقل او را پوششی فرا گرفته. اگر به بهشت میگن بهشت، چرا؟ چون از دید ما، محضر شما عرض میکنم، درک ما مستور است. اگر به سپر میگن جنه، چرا؟ چون باعث حفظ انسان میشود، باعث پوششی میشود در مقابل مثلا حمله دشمن. اگر به پرده میگوین باز همینطور، چون پوششی است در مقابل رؤیت طرف مقابلش. خب اینها اصل واحد دارن. یکی از نکاتی که در لغات ما باید دقت بکنیم این است که در کتاب لغت اگر لفظ را به گونه های متعدد بیان میکنن، معانی متعدد مطرح میشه، همیشه این معانی معانی متعدد نیست. در حقیقت معنا واحده و اینها از مصادیق اون معنا هستن، گاهی معانی غیر حقیقی هستن، گاهی مصداق معنا هستن که حالا تعابیر ممکنه مختلف باشه. اینها توضیحاتی داره که باز بیشتر از این رو انشاءالله جایگاه پیش بیاد عرض خواهیم کرد. خب به باغ جنت میگن. کی گفته به باغ جنت میگن؟ به باغ میگن حدیقه، به باغ میگن حدیقه. حالا خیلی معطل نشیم، ببینید حالا اون معنا اصلا وجود داره. دقیق بفرمان عزیزان من. خب پس سند الذي يقصد في الحوائج، لغتی که عرض کردم، التحقیق في الفاظ القرآن الكريم، که آقای مصطفوی این رو تحقیق کردن و بسیار کتاب ارزشمندی است، عرض کردم، در اونجا داره که اصلان احدهما القصد والآخر الصلابة في الشيء. بعد تحقیق ایشون ارائه میده، در نهایت میگه یکی از اصول معنوی این ماده الذي يقصد اليه في الامور والحوائج، همون معنایی که در لسان داشت، الذي يقصد اليه في الامور والحوائج والذي ليس فوقه شيء. خب از این تعبیر و تحقیق لغوی که اشارتا عرض کردیم چی میخوایم استفاده کنیم؟ ایشون که میگن هذا کتاب السمدیه، کتاب الفوائد السمدیه، یعنی نام این کتاب رو منسوب به سمد کردن. یعنی چه؟ یعنی این کتاب کتابی است که التی یا الذی یقصد الیها، چون به اعتبار فوائد و به اعتبار سمدی کتاب داره، التی بگید بهتره، التی یقصد الیها فی الامور والحوائج النحویه. ایشون مرادشون اینه که شما میتونید، این کتاب کتابی است که شما در نیازهای نحویتون میتونید این کتاب رو مقصود قرار بدید، محل رجوع خودتون قرار بدید. بلذا بعضی که سفارش میکنن این کتاب چون عبارت مختصر دارد معانی بلند داره، در عبارت کم حقیقت مطلب را به نحو صحیح در قالب موارد ایشون مطرح کردن، میگن این عبارات رو سعی کنید حفظ کنید. خب حرف خوبی هم هست اگر دوستان بتوانن انجام بدن. پس این کتاب فوائد سمدیه است. یعنی چه؟ یعنی مقصود اونها است که در علم نحو مباحث نحوی رو قصد میکنن، این کتاب میتونه مقصود اونها باشه. البته یک، این وجه نامگذاری اول. یک وجه دیگر برای نامگذاری وجود دارد که در ادامه بحث خطبه مناسبتی وجود داره اونجا عرض خواهیم کرد. نام برادر مرحوم شیخ بها چه بوده است؟ عبدالصمد بوده و ایشون علاقه زیادی داشته است به برادر خودش. اشاره این هم ظاهرن در ادامه بحث دارن. مثلا ممکنه مراد این باشه کتاب صمدیه، یعنی منسوب باشد به برادر ایشون جناب عبدالصمد، به خاطر علاقه ای که ایشون به برادرش داشته. در اینجا این کتاب رو به این نام قرار داده. این هم یک احتمال هست، البته جمع بین احتمالین هم اشکالی ندارد. نکته بحث دوم، بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. ببینید اگر هم منصوب به عبد الصمد باشه باز نام کتابه، یعنی کتابی که این کتاب چیه؟ همین صمدی. یعنی شما صمدیه که میگید چی رو اراده میکنید؟ این کتاب رو اراده میکنید، درسته؟ لذا کتاب همان صمدیه است، صمدی هم همین کتابه، اضافه بیانی هم معناش همینه، مگر اینکه از صمدیه اراده معنای غیر علمی در اینجا بکنی، غیر از علمیت برای این کتاب، که خب این مراد نیست. فرض اینه که صمدیه نام این کتابه، از صمدیه. درسته که ما منصوب به عبدالصمد اراده میکنیم، اما وجه نامگذاری رو داریم بیان میکنیم. صمدیه در اینجا معنای لغویش منصوب به عبدالصمد نیست، بلکه نام این کتاب نمیشود، نام این کتاب است. اما چرا گذاشتیم صمدیه؟ مثل این میماند که نام یک شخصی چی باشه؟ فاضل باشد. پسری به دنیا می آید، پدر نام فرزندش رو چی میگذاره؟ فاضل میگذاره. خب وقتی نام پسرش رو فاضل میگذارد، فاضل یعنی چی؟ یعنی این شخص، درسته؟ فاضل معناش این شخصه. اما چرا نام پسرش رو فاضل گذاشت؟ آیا میشه کاریم؟ چرا؟ به این امید که مثلا در آینده این شخص دارای فضل بشود، به این امید که دارای فضل بشود. خب درسته از معنای لغوی در نامگذاری استفاده کرده، اما الان که میگوییم فاضل چی رو اراده میکنیم؟ شخص دارای فضل اراده میکنیم یا این شخصی که نامش فاضل است، نامش ناصر است؟ بله، این شخص رو اراده میکنیم، نام او است. اما در این حال یک مناسبتی هم داره، لذا ما باید در مواردی که میخوایم تشخیص بدهیم توجه بکنیم که این لفظ علم شده است برای این شخص، علم شده است برای این کتاب، برای اینکه در وجه نامگذاری از مناسبات ما استفاده کردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میدانن دوستان معمولا وقتی که انسان میخواد آغاز بکنه یک کاری رو، در غیر شریعت اسلام هم این رسم بوده، نام عزیزان خودشون رو در ابتدای اون کار، اون عمل مطرح می کردن، تا به تعبیر اون عمل عمل مبارکی باشه. و محضر شما عرض بکنم که در امور مختلف این مطلب جاری است. مرحوم علامه در المیزان در ذیل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم همین مطلب رو به این گونه ای که عرض می کنیم توضیح می دن، که معمولا اگر مخترعی اختراعی می کند، نام اختراعش رو چی می ذاره؟ نام یکی از عزیزانش گویا مثلا. یا طفلی اگر به دنیا می آیه، محضر شما عرض میکنم پدری نام اون طفل رو ممکنه به مناسبت یکی از عزیزان قرار بدهند، مدرسه می سازد و امثال اینها. خب کلام خداوند، خداوند تبارک و تعالی هم بر همین منوال جاری است. وقتی که ما عملی رو میخوایم آغاز بکنیم، اون عمل رو آغاز می دهیم به نام مبارک الله تبارک و تعالی. این ادبی است از جانب بنده به خداوند. در اون روایت شریف فرمودند که کل امر من الامور انما نصیبه من البقاء. البته این روایت نیست، روایت اون عبارت بعدی است که می خوانم، این تعبیر است که در المیزان وجود داره. کل امر من الامور انما نصیبه من البقاء به قدر ما لله فیه نصیب. هر چیزی اگر بخواهد بقایی داشته باشه، باید ببینید که جهت، به تعبیر خلوصش، جهت نسبتش به خداوند چه مقدار در او قوت داره. ازا الان که ما داریم شروع میکنیم انشاءالله کتاب صمدیه رو، توجه داشته باشیم که همه اینها به تعبیر مرحوم امام رحمت الله علیه و بزرگان دیگر قیل و قاله. اون چیزی که روح میبخشه و اون مباحث علمی که ما انشاءالله در ادامه خواهیم داشت و ادامه حیات علمی دوستان به تعبیری، اون نصیبی است که به تعبیری نسبت داده میشود، اون علم انسان، افعال انسان به خداوند تبارک و تعالی. لذا نقل شده است که فریقان، هم اهل عامه و هم اهل تشیع، روایتی رو نقل کرده اند از نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه که فرمودند کل امر ذیبال لم یبدع فیه بسم الله فهو ابتر الحدیث، چیزی که به نام خداوند آغاز نشود ابتر خواهد شد. در امور مختلف این ابتر هم معناش منقطع الاخره دیگه، این آخری نداره، انقطاع درش ایجاد می شود. و محضر شما عرض بکنم که انشاءالله ما آغاز مباحث هستیم به گونه ای باشد که خداوند خودش یاری میکنند و حضرت ولی عصر که اون چرا که صلاح در عمل و نیت خودمون داشته باشیم. خب پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم از جهات مختلفی بحث قابل ارائه است. من عرض کردم مناسب نیست مفصل وارد بحث بشیم و در اینجا معطل بشیم، لکن جهات کلی بحث رو من به صورت نمونه‌وار ارائه میدم به دوستان. یه مقداری هم به نحو مختصر از بعضی از جهات وارد میشیم. دوستان این نمودار رو که داشته باشن در آینده اگر خواستن تحقیقی پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم داشته باشن، این خودش یک شمعی برای آغاز تحقیق میتوانه باشه. خب در این آیه اولا ما یک بحث تجزیه داریم، یک بحث ترکیب داریم. البته بعد از تجزیه و ترکیب ممکنه توجه دادن به اموری هم مطرح باشه که خب ما چون بنامون بر ذکر جزئیات نیست پرهیز میکنیم. در تجزیه یکی از نکات خود باعه، باء بسم الله الرحمن الرحیم، پیرامون این باء باید نکاتی مطرح بشه. پیرامون کلمه اسم، الاسم، بسم الله الرحمن الرحیم، اون کلمه اسم. خب در کلمه اسم بحث اشتقاق این کلمه، من انگیزه اصلی که دارم در طرح این بحث، خیلی از دوستان سال اول، سال دوم، سال سوم میگن خب تجزیه ترکیب ما بکنیم، خیلی هم تجزیه ترکیب کار میکنه اما به نتیجه نمیرسیم. ما اونجا عرض میکنیم چرا شما تجزیه ترکیب میکنید به نتیجه نمیرسید؟ چون مثلا میگه جا زیدان جا فعل زید فاعل، رأیت الرجل رأیت فعل و فاعل الرجل مفعول، رد میشید. در حالی که در تجزیه و ترکیب باید نظر رو خیلی جزئی تر، خیلی دقیق تر. گاهی مباحث تفسیری در تجزیه و ترکیب مؤثر است. تو همین رأیت الرجلی که مثال زدم، رأیت الرجل، خب این الرجل این الف لام چه الف لامی است؟ آیا الف لام عهد است یا الف لام مثلا جنس است؟ عهد است چه نوع عهدی است؟ جنس است چه نوع جنسی است؟ اگر احتمالات مختلفه اثر در معنا دارد یا ندارد. ببینید یه مقدار اگر ما 20 آیه 30 آیه شما ان شاء الله 2 3 سال ادبیات خوندید بعد 50 آیه رو اینجوری تجزیه و ترکیب کنید، طبیعتاً یک گام بسیار مؤثری تو مباحث ادبی برخواهید داشت و از جهت عملی غنی خواهید شد. خب الاسم بحث اشتقاقش، بحث همزه اسم، بحث معنای اسم. بحث بعدی در تجزیه کلمه الله، اصل الله، الله اصلش چی بوده؟ 5-6 نظر داریم، نوعش چه است؟ الف و لام الله چه الف و لامی است؟ نوع اضافه اسم به الله، اضافه اسم به الله نکاتی دارد. محضر شما عرض کنم کلمه الرحمن، کلمه الرحیم، اینا بحثای دقیقی داره. دوم ترکیب، کار من اینه دار مفصل بزرگ نوشتم اینجا می نویسم پیرامون بحث ترکیب. خب ما با رو بحث میکنیم، مثلا با حرف جر است چه معنایی دارد، اما این که متعلق این با چیه، این جهت چیه؟ جهت ترکیبیه در ارتباط با لفظ دیگر، این جهت بحث میشه متعلق این با چه است. بسم الله الرحمن الرحیم، این با متعلق میخواد، آیا اسم است، آیا فعل است، آیا محتوای به دست آمده از آیات بعدش است،
غیر از این است، این هاست، نسبت به مقامات مختلف مختلف است، نیست. محل اعرابی حالا بگید جار و مجرور، بسم الله، یا بعضی خود حرف جر رو میگن که حالا اون توجیهی دارد، یا خود کلمه اسم، محل اعرابی اینها چیه؟ الرحمن الرحیم اعرابشون چگونه است؟ خب اینجا مجرورن، اگر مجرورن بنابر چه؟ آیا اعراب دیگری میتونه داشته باشه؟ الرحمنو، الرحمانه. مباحثی که در ذیل این بحث قابل طرح است با توجه به این نمودار که آره دوستان نوشتن و بیش از این نکات هم ممکنه نکاتی مطرح باشد، دوستان در ادامه مباحثشون میتونن یه تحقیقی پیرامونه سمدیه، بعد از سمدیه، مثلا در تابستان، حالا قبل تابستان داشته باشن. الا ای حال، من بعضی از نکات رو به صورت مختصر محضر عزیزان سعی میکنم عرض بکنم و ان شاء الله رد بشیم. صلواتی بفرستن عزیزان. نکته اول پیرامون باء بسم الله هست. در این که این باء چه معنایی دارد، حداقل تا چهار معنا براش ذکر شده. ما چهار معنا داریم که ذکر کرده ان آقایان. زمخشری در کشاف داره، مرحوم سید در حدائق دارد، محضر شما عرض میکنم که بعضی از کتب دیگر هم دارند، تفاسیر هم که حالا غیر از کشاف که خودش تفسیر ادبی است، عمده تفاسیر هم ذکر کردن. یکی از معانی معنای الساق است، باء الساق. اینها رو تو حروف جر انشاءالله تا حدی خواهیم رسید و عرض خواهیم کرد. یکی از معانی مصاحبت است. یکی از معانی استعانت است و یکی از معانی سببیت. این دو معنای آخر مشهورترند، استعانت و سببیت. ولی با مرحوم سید در حدائق دو معنا که نقل میکنه، یکیش استعانته. حالا هر کدام از این معانی معناش چه میشود؟ ببینید، من دارم به تعبیری فتح پرونده میکنم برای دوستان، فتح بحث میکنم. الان فنی نیست ما وارد بشیم حالا بگیم هر کدام از این معانی چه میشود. این خب شما تقریبا برای اون که یک شمه از مباحث ادبی رو در بحث‌های قبل خوندید، اما اینها باید حتی سند یسویتی اینها رو دوستان بخونن تا بشود اینا راحت‌تر روش بحث کرد. اما همین مقدار که وقتی که اینها رو خوندید بعد خواستید کار بکنید، بدانید تو چه جهاتی باید ورود پیدا بکنید و تأمل کنید، تحقیق کنید، این مقدار برای ما حتما در این فضای از بحث کفایت میکنه. متعلق این با چیه؟ بعضی متعلق این باء را اسم می دانند. مثلا میگن بسم الله یعنی ابتدائی بسم الله. بصریون این تعبیر رو دارند. در نتیجه میشه جمله اسمیه. بعضی میگن متعلق فعل است. حالا متعلق که فعله، باز چه فعلی؟ ادهی بیانشون اینه که ابتدعو که کوفیون میگن، مشهوره در تفاسیر و تراکیب و اینهایی که آقایون مطرح میکنن همینه. زمخشری هم یک بیانی داره در اینجا، دوستان مراجعه داشته باشن. ایشون نظر شبیه به نظر آقایان کوفیون است، لیکن دو قید اضافه میکنه. یکی این که میگه باید مؤخر در تقدیر بگیرید، یعنی بعد از بسم علتی رو توضیح میده، و دیگر این که خصوص ابتدعو نیست، بستگی به مقام داره، هر جایی ممکنه تفاوت بکنن. که عمده بعضی از مفسرین اهل تشیع مثل خود مرحوم علامه در المیزان و بعضی دیگر میگن با متعلق به غرض مقصود از آیه است، از سوره است. یعنی در هر سوره متفاوته. لذا یکی از موانعی که اهل تشیع دارن در سور اینه که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است، در مقابل اهل تسنن، عمده اهل تسنن. لذا شما در نمازتون بعد از هم اگر سوره ای میخوانید حتما باید بسم الله رو هم بگید، چون جزء سوره است، متعلق معنای سوره میشود و جزء سوره میشود. اما اهل تسنن عمدتا این نظر رو ندارن، لذا بعد از هم سوره‌ای که آغاز میکنن ممکنه مثلا بدون بسم الله باشه، یا از یک قسمتی از یک آیه شروع کنن و ادامه بدن. اما ای حال این آثار رو هم ممکنه داشته باشه. نکته بعدی لفظ اسم است. اولا همزه اسم لفظاً، همزه اسم محذوف است. من یادداشت نمی کنم چون خواهیم سریع رد بشیم دیگه، بسم الله رو حداقل امروز تمام کرده باشیم. همزه اسم محذوف است هم لفظاً هم خطاً، یعنی هم در تلفظ این همزه ذکر نمیشه. چرا؟ بلند فرمان دوستان، همزه وصله دیگه. هم در نوشتار نوشته نمیشود. چرا؟ بله، به جهت کثرت استعمال. بله، همزه وصل قاعده اولی اینه که در کتابت بیاد، در تلفظ نمیاد اما در کتابت میاد. لکن چون خود عبارت بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم کثرت استعمال دارد، به خاطر کثرت استعمال اون چیزی که با کثرت استعمال مناسبت داره چیه؟ ایجاد خفت، تخفیفه. و به همین خاطر این همزه رو هم عرب تخفیفاً حذف کرده است. یکی از نکات دیگری که میتوانیم در اینجا مطرح بکنیم اصل اسم است. اسم اصلش ریشه‌اش چیست و به تبع معناش رو هم باید طبیعتاً مطرح بکنیم. ما در میان دو مکتب معروف، مکتب کوفه و مکتب بصره، کوفیون بیانشون اینه، میگن اسم مشتق از سمع است، سمتون، که میدونید خود سمع اصلشی بوده، مثل عده صرف خوندید و عده یعد و عدتن، اصلشی بوده، اصل عده و عده بوده دیگه، درسته؟ اصل سمع و اسم است که طبق قاعده باب مثال در اینجا حذف میشه، عوض از او یک تائه مربوطه میاد، اینو تو صرف خوندید. پس اصلش سمه، یعنی اصلش وسمه، از وسم گرفته شده. وسم به چه معناست؟ به معنای علامت. و شما میدانید کل اسمن علامتون دالتون علال مسما، هر اسمی علامتیست که دلالت بر مسمای خودش، بر معنای خودش میکنه دیگه. به این اعتبار به اسم میگن چی؟ اسم. مثلا علی علامتیست که دلالت بر مسمای خودش میکنه، اون هیکل خارجی، یا کتاب همینطور، هر اسمی. در مقابل بصری ها چی میگن؟ بله؟ بصری ها میگن از سمو است. اینو شاید تو صرف این بحث رو داشتید، از سمو است. سمو یعنی چه؟ یعنی برتری، بلندی. علتش اینه که اسم از قسیمینش، اون دوتای دیگر فعل و حرف، برتره، بهتره، برتر است، بهتر است. این علت معنوی است. یعنی بصری ها اینجوری عرض کنم، بصری ها هم علت لفظی دارن، مثل کوفی ها، کوفی ها هم علت لفظی داشتن دیگه، میگفتن از وسم است، محضر شما عرض میکنم به معنای علامت. خب جهت معنوی رو هم بیان کردن. بصری ها مستقلا هم یک دلیل لفظی بیان میکنن هم دلیل معنوی. مؤید و دلیل لفظی اینها این است که اسم از سمو گرفته شده. چرا؟ چون تو مباحث صرفی شما داشتید دو تا قاعده یا یک قاعده در مجموعه دو قاعده رو باید به لسان قاعده واحد هم مطرح میکنن، میگن الجمع و تصغیر. بله شنیدید یا نشنیدید؟ حتما شنیدید اینو تو صرف. الجمع و تصغیر یردان الاشیاء، کامل کنن دوستان، احسنتم، الى اصولها الى اصلها، یا جدا میگن گاهی الجمع یرد الشیء الى اصله و تصغیر یرد الشیء الى اصله. ببینید میگن اگر خواستید اصل و ریشه لغوی یک لفظ رو پیدا کنید اونو جمع ببندید، جمع مکسر یا مسقرش کنید، با جمع بستن و مسقر بستن اصلش به دست میاد، اصلش به دست میاد. جمع اسم چیه؟ اسماء، درسته؟ اسماء. کمک کنن دوستان بنا، اینجوری هست یا نیست؟ اون همزه آخرش منقلب از واوه، چرا خواهید خون حرف ال بعد از الف در آخر قلب به همزه می شود، منقلب از واوه، لذا اصلش چی بوده؟ اسماء. خب اسماء بر وزن افعال، خب حروف اصلش چی میشه؟ سمعه دیگه، سمعه یعنی ترتیب حروف سین میم واوه، نه واو سین میم و سمعه نیست. پس معلوم میشه اصلش وسم نبوده، اصلش چی بوده؟ سموف بوده، سمعه بوده، سمعه بوده. یه نشانه. یا مسقر اسم چیه؟ بله مسقر اسم سمیو، که البته طبق همون قاعده که یه وقت به دوستان گفتم یا اواق در کنار هم در یک کلمه اولی ساکن غیر منقلب، محضر شما عرض میکنم که واو قلبه به یا میشه، سمیو که میشه چی؟ سمیون، سمیون، سمیو، مثل رجیل، سمیو در وزن فعیل. خب اگر از اگر مسقرش سمیو است، باز حروف اصلی چیه؟ سمعه، درسته؟ چرا دوستان عجیب منو نگاه میکنن؟ این مسقر بچه وزنیه؟ فعیل. مسقر اسم چیه؟ سمیو، فا رو در مقابل سین، این در مقابل میم، لام در مقابل با، حروف اصلی چیه؟ سمعه. این با اینکه اصلش سمو باشه میسازد، نه اینکه با اصل اصلش چی باشد؟ وزن باشه، که بعد ما قائل به قلب مکانی بخواد بشیم در اونجا اگر بگیم از وسم است. خب این جهت لفظی. یه معید معنوی هم داره که گفتیم سمو به معنای ارتفاع و علو برتریه، اسم از فعل و حرف برتر است. چرا؟ چرا اسم از فعل و حرف برتره؟ بله؟ آفرین. ما با اسم تنها، یعنی دو اسم رو بذاریم کنار هم، میتونیم کلام تشکیل بدیم، جمله تشکیل بدیم، زیدون قائمون. اما با اگر اسم نباشد، با دو تا فعل، با دو تا حرف نمیتوانیم. حتما برای تشکیل شدن کلام باید پای اسم بفرمایید به میان بیاد، اما فعل نباشه، حرف نباشه، کلام میشه تشکیل بشه. به همین خاطر اسم میگن برتره، شرافت داره نسبت به فعلو. بفرمایید. البته خب این یک تأملی ممکنه داشته باشه که باید فعلا از او غمزه نظر کرد. خب نه چه فعل مثال بزنید که کلام، حالا کلام هم نه جمله باشد، خود ذهبه الان توش فاعل است یا نیست؟ کدومی که در نظر میگیریم؟ من باید اسم در نظر بگیرم یا اسم هست؟ فاعل اسم دیگه، این لفظ نیست اما فاعل اسم است. اسم ممکنه مقدر باشه، مذکور باشه، مستتر باشد، بارز باشد، اقسامی داره، اما بالاخره اسمه. فعل که بدون فاعلش جمله نمیشود، هر فاعلی هم اسمه، درسته؟
برای اینکه مجبور نه. مثلا شما از من سوال میکنید، محضر شما عرض کنم که ما فعل زیدون، زید چی کار کرد، من چی میگم؟ میگم مثلا جا هر فرض مثال اومد جا، یعنی چینه جا زیدون، این زید در تقدیر لفظش وجود ندارم و هست. یا شما مثلا میگید من جا میگم زیدون، زید اومد، این زیدون خودش کلامه، چرا؟ چون جا قطعا در تقدیره به قرینه سوال. شما میگید اجا از زیدون، من میگم نعم، نعم یک حرفه، اما مجموعه یک کلامه، چون نعم یعنی چه؟ یعنی نعم جا از زیدون، اون چی که مقدر است، اون چی که مستتره، همه اینها در شون لفظی قرار داده میشن و احکام درشون پیاده میشه. خب پس این هم از مبنای بصری و مبنای کوفی. البته را اینا که ما گفتیم بعضی تعبیر به دلیل کردن، بعضی تعبیر به معید کردن، اینا فرقی داره که در یک جایی باز انشاءالله مثلا دوستان عرض خواهیم کرد. خب نکته بعدی لفظ جلاله الله تبارک و تعالی، من سریع عرض کنم نمانه. خب میدانید لفظ شریف الله تبارک و تعالی مستجمع جمیع صفات کمالیه است، ولذا همیشه الله تبارک و تعالی این لفظ شریف موصوف میتونه قرار بگیره، موصوف میتواند قرار بگیرد، موصوف اسماء دیگر، اما عکسش جایز نیست. میتونیم بگیم الله العالم، الله الرحمن، اما یا میتونیم بگیم العالم و الله؟ نمیتوانیم بگیم، نمیتوانیم بگیم. این یه نکته. نکته دوم، الله مشتق از چیه؟ مثلا اینجا داشتیم اصل الله، این معناش همین، اصل الله چیه؟ مشتق از چیه؟ یه نظر اینه که میگه، من توضیح نمیدم فقط عرض میکنم و رد میشم، از الله یلیهو به معنای ستر، پوشش، حجاب. یه بیان هست میگن از وله یلهو به معنای تحیر، عقول انسان سرگردان است در معرفت او، لذا میگن از این گرفته شده. بعضی میگن از علهه گرفته شده، معنای قصد، چون خداوند علهه با همزه مقصود هر سالکی است. این نظر چهارم که نظر معروف تری است، میگن از اله گرفته شده، معنای معبود، معنای معلوه. نکته دیگر، اضافه اسم به الله چه اضافه ایه؟ بله؟ البته اینو ما اول باید بیان بگیم خود این اسم یعنی چه؟ چون تو خود اسم خیلی بحث وجود داره، تا بعد بفهمیم اضافهش چه اضافه ایست. اما با همین ذهنیتی که دوستان دارن، اضافه اسم به الله چه اضافه ایه؟ ما اگر نظر به لفظ بکنیم، نظر به لفظ بکنیم، اضافه اضافه بیانی است. یعنی اسمی که این اسم چیه؟ الله. اسمی که این اسم، بله، الله است. اما اگر نظر به معنا بکنیم، اضافه میشه اضافه لامیه، یعنی اسمی که مختص به ذات خداوند تبارک و تعالی است. معنای ذات خداوند رو که در نظر بگیریم اضافه میشود اضافه نامیه. خب این هم یک نکته. ببین اضافه اسم به الله، بسم الله، اسم مضاف، الله مضاف الیه دیگه، درسته؟ اضافه اسم به الله بیانیه میتونه باشه، نامیه هم میتونه باشه. نظر به لفظ بکنیم بیانیه است، نظر به معنا بکنیم، یعنی معنای الله، لفظ معنا که میگیم لفظ معنای الله مراد، معنا رو در نظر بگیریم میشود نامیه. اینا میدار فکر نیاز داره در مطالعه برای دوستان. الرحمن و الرحیم هم که اینها هر دو صفت الله هم، صفت وارد نشدیم دیگه، اون دو وارد نشدیم، ما همین نکاتی که عرض میکنیم مد نظر داشته باشیم. دقت بفرمان از من این نکته رو تمام کنم. اولا فرق رحمان و رحیم چیه؟ بله؟ ادهی گفتن فرقش اینه، رحمان صفت خاصه، یعنی بر غیر خداوند اطلاق نمیشه، ما به غیر خداوند نمیتونیم بگیم رحمان، بگیم زید رحمانه، نه. اما رحیم چرا؟ فرق دیگری که گفتن معنای رحمان عامه، در معنا عامه، حتی ولی اون که در اطلاق صفت خاصه فقط بر خداوند اطلاق میشه، اما در معنا عامه، یعنی بخشندگی نسبت به همه بندگان. اما رحیم مختص به بندگان خاص خداونده، مؤمنینه. و کان بالمؤمنین رحیما. از جهت صرفی رحمان و رحیم چه هستند؟ ظاهرا بخش اسم را هنوز دوستان نخوندن. خب احتمال صفت مشبهه داده شده است، احتمال صیغه مبالغه هم داده شده، لیکن به نظر صفت مشبهه بهتره. چرا؟ اینا رو برای الان دوستان متوجه ممکنه نشن، چون اون بخش صرف رو نخوندن، اونو بخونن بعد مراجعه کنن متوجه میشن. چون اولا ما فعلان در صیغه مبالغه نداریم، تازه فعیل یعنی وزن فعیل هم که داریم زون زمانی که عمل نسبی بکند. یه شرطی هم داره صیغه مبالغه مثل اسم تفصیل که اینجا اون شرط وجود نداره. بالاخره صفت مشبهه بهتره. در اعراب آخرین نکته، الرحمن و الرحیم رو چگونه قرائت کنیم؟ یعنی چگونه جایز از جهت ادبی قرائت بشه؟ اولا میتونیم مجرور قرائت کنیم، صفت باشه برای الله. میتونیم مفعول قرائت کنیم، منصوب قرائت کنیم، مفعول باشه برای اعنی مقدر. مرفوع قرائت کنیم، خبر باشه برای مبتدای محذوف. اینا جایزه تو بحث نعت، ما یک نعت مقطوع داریم ان شاء الله اونجا خواهید دید. البته اینکه جایزه معناش نیست که تو قرآن خوندن، نماز خوندن، دوستان مثلا میگن بسم الله الرحمن الرحیم ها، لذا هست که از جهت ادبی جایزه است، اما از جهت فقهی، از جهت صحت قرائت، از جهت شرعی تو موارد خاص خب اونجا باید رعایت موارد باشه. خبر برای مبتدای محذوف، اعنی یعنی قصد میکنم، بسم الله به نام خداوند، اعنی قصد میکنم از این الله، چه کسی را؟ الرحمن الرحیم، اون ذاتی را که رحمان و رحیم است. احسن و کلمتن انشاءالله در جلسه آینده اینجا هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.